من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه ی فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را. تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
آمنا آمنا بالله بالله، اسلمنا اسلمنا والله والله.
اگه انسان صبر داشته باشه تو کاراش موفق،
صبر کنی به اون چیزی که میخوای انشالله میرسی.
همین برای ما هم توصیه کردم بهش.
یکی از زیباترین صفات خدا
حتما صبر میتونه یک مؤلفه بسیار مهم باشه برای عبور از بسیاری از مشکلات و موانع و حوادث.
صبر صبرا جمیلا.
اولین استوانه برای خانه ایمان صبر است.
آمنا آمنا بالله بالله.
امیر المؤمنین میفرماید الصبر نصف الایمان، صبر نصف همه باورها و اعمال صالح. و
الحمد لله و شکر لله.
على النبي صلى الله عليه وآله من يصبر على الرزية يعوضه الله. رزیه به معنای حوادث سخت و دشوار و مصیبت‌های بزرگ است. فرماید هر کسی که بر این مصیبت‌ها صبر بکند خدا به او عوض می‌کند.
الحمد لله و شکر لله. الحمد لله و شکر لله.
الحمد لله، خدایا شکرت، خدایا به خاطر داده ها و نداده ها شکرت، و به خاطر نعماتی که بهمون دادی شکرت میکنیم هر لحظه. آن چیزی هم که داده نشده حتما حکمتی در اون هست. خب بریم سراغ برنامه بعدی، نقد و نظر به مدت 37 دقیقه، آسیب شناسی تولید علوم انسانی اسلامی از منظر مرحوم علامه مصباح یزدی. موضوع نقد و نظر هست که انشاءالله تقدیمتون خواهد شد. امروز همچنین سال روز رحلت این عالم ولایی و وارسته علامه مصباح یزدی هست و درود میفرستیم به روح بلند او و همه علمای عزیزی که تلاش کردند زندگیشون رو وقف خدمت به جامعه اسلامی کردند. نقد و نظر رو دعوت میکنم بشنوید از شبکه رادیویی معارف.
موضوع گفتگوی امروز ما بحثو از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کرده. من تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب.
خب چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود را به طور
کجا خرج شده؟ کجا داره خرج میشه؟ من نمیدونم کجا داره خرج میشه.
این قضیه اعتقادی ندارم که کیف مدیریت
نهایی. اگر بخوام بدم من یه دو تا جمله کوچولو هم خلاصه.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. مجموعه نقد و نظر رو میشنوید از گروه فقه اندیشه رادیو معارف و در دومین برنامه‌ای که در مجمعی نقد و نظر به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه در خدمت دو تن از اساتید مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی و از شاگردان حضرت آیت الله مصباح و ادامه دهندگان راه ایشون در حوزه علوم انسانی اسلامی هستیم، به تناسب همین ایام و سال روز رحلت آیت الله مصباح که این روز علوم انسانی اسلامی نامگذاری شده، در برنامه گذشته با حضور اساتید بزرگوار حجت الاسلام دکتر علی مصباح و حجت الاسلام دکتر احمد حسین شریفی مباحثی را در تعریف علوم انسانی اسلامی از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی تقدیم شما شنوندگان محترم کردیم که در مجال امروز هم با این برنامه و همین بحث در خدمت شما و اساتید محترم حاضر در استودیوی برنامه نقد و نظر هستیم. آقای دکتر مصباح سلام علیکم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و جناب آقای دکتر شریفی و همه شنوندگان محترمتون عرض سلام دارم.
خیلی خوش آمدید. جناب آقای دکتر شریفی خدمت شما عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین بنده هم محضر حضرت عالی جناب آقای دکتر مصباح عزیز و همه شنوندگان خوب و فرهیخته این برنامه عرض سلام و ادب دارم در محضر شما هست.
خیلی خوش آمدید. من فقط در حد اجمال اشاره کنم در برنامه گذشته خب تعریفی رو اساتید بزرگوار از دیدگاه آیت الله مصباح در باب علوم انسانی اسلامی اشاره کردن و قیوداتی که در علوم انسانی اسلامی مطرحه و این بحث بسیار جدی و مهم که در برابر طیف مخالفین که البته در یک دسته قرار نمی گیرن، چه طیف مخالفینی که به شکل سنتی در حوزه های علمیه با علوم انسانی اسلامی مخالفت میکنن و چه در طیف دانشگاهی و اساتید دانشگاه برخی ها با ایده علوم انسانی اسلامی مخالفت میکنن، پاسخ اساتید محترم رو از منظر آیت الله مصباح شنیدیم که خب بسیار دقیق و جدی بود. میخوام با توجه اینکه آخرین برنامه است که با این بحث خدمت اساتید محترم هستیم، گرچه خب اصل بحث علوم انسانی اسلامی مجال بسیار وسیعی میطلبه و باید ورود پیدا کرد و چه اینکه ما در برنامه های متعددی در مجموعه های رادیو معارف از جمله در خود نقد و نظر ورود پیدا کردیم، 60 برنامه رو به حوزه بحث های جدی علوم انسانی اسلامی در حوزه روانشناسی اسلامی، مدیریت اسلامی، اقتصاد اسلامی و از این سنخ از مباحث فراوان خدمت شنوندگان محترم داشتیم. میخوام وارد بحث آسیب شناسی بشیم. حالا آیه دکتر مصباح، چه چالش هایی در باب علوم انسانی اسلامی به نظرتون میرسه و از آیتون مصباح آیا به این بحث ورود داشتن و در سخنرانی های خودشون و آثارشون به این مسئله اشاره داشتن یا نه؟
بله، این مسئله درباره اینکه چه عواملی مانع رشد یک چنین فکری و تحقق چنین ایده‌ای میشه قابل بررسی هست و نیاز به یک آسیب شناسی علمی داره که امیدواریم که هم از منظر جامعه شناسی علم هم از جهت سیاست گذاری تحول علوم بهش توجه بشه و یک مطالعه جامعی انجام بگیره. به نظر میاد که میشه به چند تا عامل خیلی مهم و اساسی اشاره کرد. اولین عاملش عامل معرفتیه که عدم شناخت کافی نسبت به علوم انسانی از یک طرف و عدم داشتن یک تصویر روشنی از علوم انسانی اسلامی، اهداف شرایطش و ویژگی‌هاش از طرف دیگه میتونه مانع یکی از موانع معرفتی باشه. وقتی نسبت به چیزی شناخت درستی وجود نداره، تصویر روشنی ازش نیست، مخالفت باش اولین عکس العمل هست و پاسخ به اون نیازمند این است که اون مبانی معرفتی روشن بشه، توضیح داده بشه و تبیین بشه. خب این الان عملا در جامعه ما وجود داره. علاوه بر عوامل معرفتی، عوامل زیاد دیگری هم میتونه اثر بگذاره. از جمله انگیزه های سیاسی میتونه یکی از عوامل باشه. گاهی متاسفانه مسائل علمی با مسائل سیاسی و جناحی و منافع سیاسی عجین میشه و باعث میشه که اون حقیقت زیر لایه از انگیزه های منفعت طلبانه دفن بشه و ناآشنا به نظر برسه. عوامل نفسانی گاهی ممکنه که اثر بگذاره، از جمله این که حالا شاید انشالله خیلی کم هست ولی ممکنه یه بخشی از موانع رو به این مسئله نسبت بدیم و تحلیل بکنیم که کسانی که با علوم انسانی غربی آشنا هستن و از اون راه به هر حال به یک موقعیت اجتماعی دست پیدا کردن، احساس ممکنه بکنند که اگر قرار باشه که اینها رو کنار بگذارن و یک مسیر جدیدی رو بپذیرن، شاید به موقعیت اونها ضربه بخوره و از این جهت انگیزه هایی پیدا کنن برای مخالفت با این مسئله. ولی حالا گذشته از این انگیزه خانی ها که در جای خودش باید انجام بشه و چاره اندیشی بشه، شاید یکی از زمینه های دیگه‌ای که میتونه مانع بشه و انگیزه ایجاد بکنه برای مخالفت و مانع رشد این حرکت بشه، این است که برای این کار کفایت نمیکنه که یک عده فرهیخته نظریه پردازی این مسئله رو بپذیرن، مطرح کنن، عمل بکنن و پیش ببرن. این نتیجهش نهایتاً میشه یک سری نظریه هایی که در کتابخونه ها انبار میشه. اگر اینها بخواد در جامعه خودشون نشون بده، اثرگذار باشه و بعد در جواب این سوال که خب حالا بعد از این همه وقت چه تغییری شما ایجاد کردید، حاصلش چی شد، نیازمند این است که این فکر در سطح وسیعی توسعه پیدا بکنه و منتشر بشه و به یک تعبیری نهادینه بشه در مراکز علمی، و این مستلزم این است که هم ابزارهای آموزشی، فضاهای آموزشی، برنامه ریزیهای آموزشی در اختیار این تفکر باشه و هم ابزارهای تبلیغاتی و رسانه‌ای بتونه این فکر رو در شکل‌های مختلف، در به زبان‌های مختلف، در سطوح مختلفی مطرح بکنه و توضیح بده، شبهاتش رو رفع بکنه. و این چیزیست که عملاً در جامعه ما متاسفانه علی‌رغم برپایی نظام جمهوری اسلامی چنین چیزی کمتر اتفاق افتاده. البته اینها هم متأثر از اون عوامل پیش گفته میتونه باشه. یک مانع دیگری که بر سر راه وجود داره این است که اگر متفکرین و افراد جامعه و اینها هم این رو بپذیرن، ولی مدیران جامعه، اونهایی که تصمیم گیر هستن، سیاست گذارن، برنامه ریز هستن، بودجه ها رو تقسیم میکنن، اونها به این باور نداشته باشن یا تمایل نداشته باشن که این ایده رو به پیش ببرن، عملا کار متوقف میشه، چون بسیاری از زمینه‌های رشد علمی و تحقیقات و به ثمر رسیدن تحقیقات وابسته هست به تصمیم‌گیری‌های کلان دولتی و حکومتی و حکمرانی. این هم باز یه بخش دیگری از مسئله هست که حتما باید راجبش تحقیق بشه و برای چاره اندیشی بشه. نکته دیگه‌ای که میشه اشاره کرد بحث زمان بر بودن اینجور تحقیقات هست تا بتونه به یک بلوغی برسه و بتونه تأثیرگذاری عملی در جامعه پیدا بکنه. خب یک نگاهی به تاریخ رشد علوم و تحولات علوم و نظریه‌هایی که مطرح شده و تا اومده تأثیر گذاشته در جامعه و یه تحولی رو در جامعه رقم زده، نشون میده که برای یک چنین جریانی و یک چنین فرایندی یک زمان نسبتاً طولانی لازم هست. اینجور نیست که امشب یه کسی بشینه یه نظریه پردازی بکنه، فردا هم بره در جامعه اجرا بشه و پس فردا هم نتیجهش ظاهر بشه. معمولاً این نظریات ده ها سال پخت و پز میشه، در اول در قالب یک تز مثلا دکتری یا یک ایدهی مطرح میشه، یک عده زیادی میان جوانب مختلفش رو تک تک بررسی میکنن، تحقیق میکنن، بعد در یک جامعه نمونه ای کوچکی این اجرا میشه، حالا بعد از اینکه به شکل عملیاتی در آمد. اجرا میشه، بعد اشکالاتش، نقاط خلأش مشخص میشه، این دوباره نقادی میشه و بر اساس این تجربیات بازسازی میشه، تکمیل میشه، دوباره امتحان میشه. در یک پروسه طولانی کم کم این به بلوغ میرسه، رشد میکنه و وقتی به یه حدی از موفقیت قابل اعتنا رسید، اون وقت میتونه در سطح جامعه به صورت یک سیاست کلی مطرح بشه.
نه خیلی ممنونم جناب آقای دکتر مصباح. خب جناب آقای دکتر شریفی، همین بحث رو از دیدگاه شما دنبال کنیم و بشنویم که واقعا چه آسیب‌هایی علوم انسانی اسلامی رو تهدید میکنه و در برابر این شبهه که خب بعد از 40 سال که از انقلاب اسلامی گذشته و مدعای علم دینی رو ما در نظام مواجه بودیم در اوائل انقلاب و به شکل جدیتر ما بینیم 3-4 دهه است که تئوریسین های اصیل انقلاب ما مثل خود من آیت الله مصباحی عزیز از مدافعین جدی این بحث هستن، ولی عملا آیا تولید شده یا نه به معنی شبهه مطرح میشه. ببینیم چه پاسخی از تالیه شده میکنه.
بله، این نکته رو آقای دکتر رجوی باید توجه کنیم که ایده علوم انسانی اسلامی یک ایده است که در مقابل یک رقیب سرسخت، پرطرفدار، میدان دیده، تجربه شده، سهل الوصول، جذاب و پرطرفدار و پرمدعایی به نام علوم انسانی تجددی و علوم انسانی غربی مطرح شده. خب علوم انسانی تجددی یا علوم انسانی غربی الان نه تنها کشور ما بلکه اغلب قریب به اتفاق جوامع علمی، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دنیا را تسخیر کرده. یعنی میلیون ها نفر این علوم را دارن تحصیل میکنند، صدها هزار نفر این علوم را دارن تعلیم میدن، پژوهش میکنند، در میدان عمل میآزمایند و نقد و بررسی میکنند. حالا ایده‌ای در این میانه مطرح شده تحت عنوان ایده علوم انسانی اسلامی که حتی در موطن خودش غریبه. در کشور جمهوری اسلامی جزء ایده های غریب و مهجور هست. مهجور به این معنی که اساساً در مقایسه با هزینه هایی که برای علوم انسانی رایج میشه در کشور ما، هزینه هایی که برای این بخش میشه، میشه گفت که اصلاً هزینه نیست، اصلاً به حساب نمیاد،
قابل
توجه نیست، 1 به 1000 نیست. ما در حال حاضر آقای دکتر 50% دانشجویانمون در دانشگاه‌های کشور در رشته‌های علوم انسانی تحصیل می‌کنند. 35% اعضای هیئت علمی وزارت علوم اعضای هیئت علمی علوم انسانی و اجتماعی هستند. اما مؤسسات و مراکزی که به ایده علوم انسانی اسلامی توجه می‌کنند بسیار انگشت شمار، محدود و غالبا هم در فضای سیاسی هم میبینیم که میگن آقا بودجه همه اونجا میره، و حالا اینکه همه بودجه های این مراکز را جمع کنیم اندازه بودجه یک دانشگاه نمیشه، بلکه بعضا اندازه بودجه‌ای که برای فضای سبز و تعمیر و تجهیز یک دانشگاه در سال تخصیص داده میشه نیست. این واقعیتی است که حالا ای کاش مسئولین مربوطه سازمان برنامه بودجه تفکیک کنن، بگن کل بودجه های پژوهشی که به این مراکز اختصاص داده میشه
چه
میزانی است در مقایسه با بودجه ای که به مراکزی اختصاص داده میشه که همین علوم انسانی تجددی و غربی داره آموزش داده میشه، با همون سرفصل و با همون نگاه، با همون ایده ها. لذا مقام معظم رهبری میفرماید اساسا این علوم انسانی ذاتا مسمومند. چرا در کشور ما باید آموزش داده بشه؟ چرا باید برای اینها هزینه بشه؟ ولی عملا داره میشه. این یک واقعیتیه که گاهی بهش توجه نمیشه. اون محجوب بودن مدافعان ایده علوم انسانی اسلامی هم باعث شده اینا رو کمتر بگن، ولی مورد سوال هم قرار میگیرن. خب ما مؤسساتی داریم در کشورهای دکتر و مراکزی که اساسا برای همین بخشا تأسیس شدن، برای همین موضوعات و راهبری علم و فرهنگ و علوم انسانی تأسیس شدن. شورای عالی انقلاب فرهنگی اونا رو تأسیس کرده، به عنوان مثال فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران. خب این گروه علوم انسانی داره، گروه معارف و علوم اسلامی داره، بودجه های هنگفتی برای اینها هزینه میشه، امکانات فوق العاده ای در اختیار دارن. خب یه کسی از اون بزرگواران سوال کنه شما برای علوم انسانی اسلامی چه کار کردید؟ بلکه اون مخالفت
قبول دارید اصلا یا نه؟
اصلا برعکس ایده پردازی داره میشه. نه. این یک واقعیتی که باید بهش توجه کرد. موضوع دیگری که باز هم از چالش های پیش روی علوم انسانی اسلامی هست اینه که من اجازه بفرمایید با استناد به جمله از حضرت آقا در منشور حوزه پیشرو و سرآمد این را بیان کنم. در بخشی از این منشور که ناظر به رسالت‌های حوزه بیان کردن فرمودن امروز با تشکیل نظام سیاسی اسلام سؤال اصلی چگونگی نگاه کلان شارع به ابعاد فردی و اجتماعی زندگی بشر و پایه‌های اصولی آن است. از نگاه به انسان و جایگاه انسانی و هدف‌های زندگی او تا نگاه به شکل مطلوب جامعه بشری و نگاه به سیاست و قدرت و روابط اجتماعی و خانواده و جنسیت و عدالت و دیگر ابعاد زندگی، فتوای فقیه در هر مسئله باید نشان دهنده بخشی از این نگاه کلان باشد. بعد خود مقام معظم رهبری دو الزام برای برخورداری از این از چون این نگاه کلانی را بیان میکنن. یکی این که آشنایی فقیه با همه ابعاد و معارف دینی در همه زمینه ها، این عین تعابیر حضرت آغاست، آشنایی فقیه با همه ابعاد و معارف دینی در همه زمینه‌ها. دو، آشنایی مناسب با یافته‌های امروز بشر در عرصه علوم انسانی و دانش‌های مرتبط با زندگی انسان. خب حالا برگردیم، آیا واقعاً برنامه درسی حوزه‌های علمیه این دو الزام را تأمین می‌کنه؟ یعنی حوزه علمیه پسا انقلاب در خدمت علوم انسانی اسلامی، در خدمت تأمین نیازهای انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی حرکت کرده؟ قطعا حرکت کرده. اما آیا این الزامات را فراهم کرده؟ بنده میگم نه، قاطعاً میگم نه، این الزامات را نتونسته فراهم کنه. دانشگاه ما چی؟ آیا دانشگاه توانسته است اساسا فهم روشنی از دین، از اسلام به مخاطبان خودش، به دانشجویان خودش ارائه بده، عرضه کنه؟ بنده با قاطعیت میگم خیر. برنامه درسی دانشگاه‌های جمهوری اسلامی به گونه‌ای نیست که یک فهم روشنی از اسلام، معارف اسلامی ناظر به علوم انسانی عرضه کنه، معارف قرآن ناظر به جامعه، معارف قرآن ناظر به تعلیم و تربیت، معارف قرآن ناظر به سیاست، به مدیریت، به روانشناسی، به اقتصاد. دانشجوی رشته اقتصاد ما در کنار آشنایی با ایده های مدرن و نظریه های غربی آشنا باشه دست کم با معارف اسلامی در حوزه اقتصاد، در حوزه روانشناسی، در حوزه جامعه شناسی. برنامه درسی ما این تحول رو هم ایجاد نکرده. این به نظر من از مهمترین دلایلیه که هم حوزویان آنگونه که باید و شاید پای ایده علوم انسانی اسلامی نیامدن، هم دانشگاهیان نیامدن.
نکات بسیار خوبی رو اشاره کردید. اگر اجازه فرمایید فرصتی رو ما از تهیه‌کننده محترم بگیریم تا انشالله در بخش بعدی برنامه در خدمت اساتید بزرگوار باشیم.
کسانی میگفتن علوم انسانی دو تا آیه ای روایت یه جایی پیدا میکردن و یک کتاب یک چیزایی که از دیگران کار کرده بودن زمینه میکردن میشد اسلامی. و این سوابق زیادی داره، نمونه های الان شو هست، هنوز کارهایی که اون وقتا شد به نام مدیریت اسلامی، به نام نمیدونن ایدئولوژی اسلامی، چیزهای دیگری و همین حرفای دیگر هر کدوم خوششون میاد میگرفتن یه آیه ای روایتی پیدا میکردن اول آخرش میذاشتن میشد اسلام. و از اینجاها ما چقدر خسارت کرده، چه سوء تفاهمهایی پیدا شد، اشتباهاتی زمینه های مثل این شد که یک لیوانی را اول آدم با گریس از کنه به آلودش بکنه بعد بخواد چایی بخوره باش، نه تنها اونا کمکی نمی کرد به این که آدمی چایی خوبی بخوره، ظرف هم را آلوده می کرد. کمابیش را شد، من مشکلات افزوده شد. ولی حقیقتش اینه، حالا از انصاف نگذاریم، اینکه صورت مسئله هایی واضح شد که ما چه سوالاتی مطرح است باید بگردیم جوابش رو پیدا کنیم. از این به بعد واقعا کسانی باید همت کنند و به کارهای سطحی اکتفا نکنند، اما در این حال نمیشه انتظارم داشت که آدم 30 سال در یک موضوعی کار بشه اون وقت ما جوابشو بدیم. در این 30 سال سکوت کنیم، دنیا پای ما صبر نمی کنه.
رادیو
معارف، نقد و نظر.
شنوندگان محترم، با برنامه نقد و نظر در خدمت شما هستیم. در ایامی قرار داریم هم دهه بصیرت نامگذاری شده، تبریک عرض میکنم این ایام رو خدمت شما. یاد و نام استاد والا مقام حضرت آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه را که در آستانه 5th anniversary ارتحال این بزرگ مرد الهی قرار داریم، گرامی می‌داریم و به همین مناسبت ما از 2 تن از اساتید مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی و از شاگردان مرحوم آیت الله مصباح یزدی دعوت کردیم که در برنامه گذشته و برنامه امروز به یاد و نام مبارک حضرت آیت الله مصباح و مسئله علوم انسانی اسلامی که از دغدغه‌های حضرت آیت الله بوده مباحثی رو تقدیم شما کردن که در مجال امروز هم با همین بحث در خدمت شما بودیم. جناب آیت الله شریفی، خود مرحوم آیت الله مصباح به شکل عملی و میدانی در حوزه بحث‌های علوم انسانی فارغ از بحث‌های نظری چه گام‌هایی برداشتن؟
ببینید، آیت الله مصباح از جمله کارهای بزرگی که ایشان برای تحول علوم انسانی و برای اسلامی‌سازی علم انجام دادند بحث تحولات معرفتی بود.
بله.
یعنی یک لایه‌ای که ما هم در جلسه قبل ضمناً اشاره کردیم، هم در
برنامه امروز
بر قسمت اول این برنامه امروز اشاره شد. خب علوم انسانی اسلامی یک ایده است، یک نظریه است، یک مبانی داره، معیارهایی داره، متونی داره، منابعی داره، مقاصد و متدی داره که آیت الله مصباح به زیبایی اینها رو ترسیم میکرد، تبیین میکرد. در مقابل علوم انسانی تجددی مبانی اونها رو نقد میکردند، متد اونها نقد میشد، نظریه های اونها نقد میشد، فلسفه ناظر به علوم خاص، علوم انسانی خاص نقد و بررسی میشد. در کنار اونها مبانی اسلامی ناظر به علوم تدوین میشد و تبیین میشد و توضیح داده میشد. این یک بخش عمده ای از کار ایشان، اما به این اکتفا نکردند. یک حوزه ای که ما در علوم انسانی اسلامی الان از چالش هامون هم هست اتفاقا و خلأهای بزرگ هست، تحول در کنشگران علمه.
بله.
اشاره فرمودند آقای دکتر مصباح در بخش قبلی، کنشگران حوزه علم هم از اساتید، دانشجویان و مدیران راهبر علم و مدیران کاربر علم.
بله.
اینها اگر تحول درشون رخ نده، اگر احساس نیاز به ایده اسلامی نداشته باشند، طبیعتا شما قوی ترین ایده، مستحکم ترین نظریه رو هم ارائه بدی، فرد موقع احساس نیاز نکنه سراغ اون نمیاد. لذا آیت الله مصباح روی تربیت کنشگران علم خیلی توجه داشت، برنامه ریزی داشت. ایده ی طرح ولایت اساسا در همین راستاست که وقتی دانشجوی ما، استاد ما، معلم ما، مدیر ما با معارف اسلامی، مبانی اسلامی آشنا باشه، متوجه میشه قنای اینها را، قوت اینها را متوجه میشه و نقاط ضعف ایده های رقیب را هم میداند و بهتر میتواند اون نیاز را میداند کجا باید برطرف کنه. یعنی تا احساس نیاز نکنه جامعه، مدیر ما، کاربر علم ما تا احساس نیاز نکنه، طبیعتا نه برای ایده علوم انسانی اسلامی هزینه میکنه، نه برای این حاضر بیاد برنامه ریزی کنه که این ایده ها اجرایی بشه. لذا یک بخش باید فرهنگ سازی کرد، تربیت کنشگران رو انجام داد که جناب دکتر مصباح هم اشاره کردن بخش مهمی هست. یک بخش دیگر که از ابتکارات علامه مصباح بود و جز ایشان هم به نظر بنده کسی در کشور نتونسته تا به حال انجام بده، تحول در ساختارها، نظامات و برنامه‌های رسمی آموزشی حوزه و دانشگاه. آیت الله مسما به خوبی این را متوجه شدن که اولا دانشگاه و دانشگاهیان فعلی ما، فعلی یعنی در 50 سال قبل، توانایی اسلامی سازی علوم انسانی را ندارن. از طرفی هم حوزه سنتی ما هم